سلام و وقتتان بخیر. بیشتر اوقات این برنامه به برنامه زیر آسمان کبود اختصاص یافته، اما پیش از آن میپردازیم به فشرده خبرها. شاهراه سالنگ که شب گذشته برای تمام موترها بسته شده بود، پیش از چاشتی رو امروز برای موترهای مسافربری باز شد. در نتیجه درگیری مسلحانه بر سر تقسیم جنگل در ولسوالی یلسای ولایت کاپیسا یک تن کشته و 21 تن دیگر زخمی شدند. مسئولان محلی طالبان این موضوع را گزارش کردند. صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف میگوید بحران آب پاک در افغانستان زندگی کودکان را در این کشور با خطر روبرو کرده است. امروز دو قاضی استر محکمه ایران در تهران هدف تیراندازی قرار گرفتند و کشته شدند. در این حمله یک نفر دیگر زخمی شده است. این موضوع را وبسایت قوای قضاییه ایران گزارش داده است. و وزارت صحت غزه در کنترل گروه حماس امروز شمار تلفات حملات اسرائیل بر نوار غزه را 46,899 کشته و 110,725 زخمی اعلام کرد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا گروه حماس را یک سازمان تروریستی می دانند.
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی زیر آسمان کبود خوش آمدین. این بار موضوع ما یا سوال اساسی ای است که راه های جلوگیری از فروپاشی عمیق اقتصادی در افغانستان چی هست؟ اخیراً رئیس جمهور آمریکا نگرانی خود را نسبت به بحران انسانی و احتمال فروپاشی عمیق‌تر اقتصادی در افغانستان ابراز کرده و به ضرورت رسیدگی به نیازهای فوری مردم از جمله امنیت غذایی اشاره کرد. در این حال بانک جهانی و اوچا نیز گزارش دادند که 22.9 میلیون افغان به کمک‌های فوری نیاز دارند. این در حالی است که 7 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان مسدود شده است. به نظر بعضی از متخصصان، یکی از راهکارها برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد افغانستان تأمین زمینه برای سرمایه گذاران است. اما چگونه؟ رهبران طالبان چاره را در جلب سرمایه گذاری در افغانستان دیده و سرمایه گذاران ملی و بین‌المللی را به این کشور دعوت میکنند. به نظر شما آیا اون شرایط برای سرمایه گذاران در افغانستان مساعد است یا نیست؟ این موضوع را با مهمان محترم ما فعلا با دکتر انوارالحق احدی، سابق وزیر وزارت مالیه، در میان میگذاریم و با ایشان صحبت میکنیم. دکتر سب احدی، خوش آمدین به برنامه. بله دکتر سب احدی، خوش آمدین. اگر مایکتان آن نیست لطفا آن کنین. خوش آمدین به برنامه.
مایک ما آن است.
بله دکتر سب احدی، خوش آمدین سب به برنامه.
تشکر، سلامت باشین.
بله خب گزارش ها را که تعقیب کردین، به نظر شما وضعیت اقتصادی افغانستان راستی قدر نزدیک به فروپاشی است یا چطور؟ اول نظرتان در این مورد بگیریم، باز روی راه های حل شام نظرتان را میخواییم.
خب وضعیت خوب نیست و این نیست که فقط امروز خراب شده. بیشتر از 3 سال پیش اقتصاد ما در سال بعد از تغییر سیاسی که در 15 آگست 2021 آمد، یک بار سال اول اقتصاد ما بیشتر از 20% کمتر شد، بازم یک 6-7% دیگر کمتر شد، مجموعاً در حدود 28% اقتصاد ما کم شد. سال گذشته یک کم خوب بود، یک کم رشد داشت، 2.8% رشد داشت، ولی برای سال بعدی و بعد از او پیشگویی دوری است که رشد امکان داره صفر باشه. خود طبعا با امرای بیکاری زیاد میشه، با امرای بیکاری فقر زیاد میشه. عمل بانک جهانی راپورت داده که شما بیشتر ذکر کردین که در حدود 23 میلیون مردم ضرورت به کمک دارن و رای عمده برآمدن از این سرمایه گذاری است. در سابق در 20 سال گذشته سرمایه گذاری زیاد از طرف کمک های خارجی می شد. کمک های خارجی قطع شده، این کمک های بشری هم یک کمی کمک کردن و دوم قسمتش ایست که کمکان سرمایه گذاری خارجی که او هم هیچ امکان نداره فعلا، بسیار قویست که بگویم هیچ امکان نداره، امکان داره خب احتمالش کم است. خب چین یکان وقت این طرف و طرف ایران و ترکیه هم باز سرمایه گذارایشان علاقه مند هستن، ولی با اون مقداری نیست که مشکل ما را حل کرده بتانه. و دیگه ای که اونا پشت یک خالتی میگردن که یک متای افغانستان بسیار ارزان بخره، چون دیگه بازار چیز نداره و سرمایه گذاری داخلی هم مخویتور یک ارقام قوی ندیدیم، با وجودی که حکومت امارت مردم تشویق میکنن در میز وقتهای آخیر ملاصف برادر هم مردم تشویق کرد که باید افغانستان سرمایه گذاری کنن، ولی محیط سرمایه گذاری مسئولیتش واقع بلند نیست به نظر مردم. در ظاهر مردم تاجرا و سرمایه گذارا ممکن چیزی نگوید، ولی در پشت سر میگن که ما احساس مسئولیت نمی کنیم و اکثرشان کوشش میکنه که پول خود از افغانستان بکشه. تعداد زیاد سرمایه گذارای ما در ترکیه و ایران و دبی سرمایه گذاری کردن به خاطر اینکه اونجا بیشتر مسئولیت احساس میکنه. مشکل کلان دیگه که برای سرمایه گذاری است که ما پرسنل فنی نداریم. ما پوانتونای ما و مکاتب مسلکی ما مردم را تربیه نمی کنه که او به اقتصاد ارتباط داشته باشه. ما این مشکل در زمان جمهوریت هم داشتیم، بسیاری پوانتونا زیاد شده بود ولی کسان را تربیه نمی کرد که به اقتصاد فایده بسیار زیاد برسانه و فعلا خوب بالکل این مشکل زیاد شده که حتی چندان آرزومندی هم نیست که هم در مردمای ساینس و تکنولوژی و این قسم مردم تربیه کنن. به او اساس ما فکر میکنم که و همچنان قدرت خرید مردم بسیار پایان آمده، کسی قدرت خرید نداره. به این اساس ما فکر میکنم که امی نگرانی هایی که خصوصا از طرف مؤسسات بین‌المللی در قسمت آینده اقتصادی افغانستان ابراز میشه یک اساس داره و یک توجه جدی مقامات امارات داره و اونا ما فکر میکنم که میره بسیار جدی نگرفتن. خب و طبعا یکی به دیگه ارتباط داره، حکومت داری خوب، اقتصاد خوب، تحصیلات خوب، اینا همه با هم ارتباط دارن، ولی به اندازه کافی توجه به این امر نشدن.
بله خب دکتر سوهدی، به نظر شما رای حل اساسی چیست از پنجره طالبا اگر به موضوع نگاه شود؟ به طور مثال چین همه میفهمن که یک سیستم یک حزبی داره، منتها اقتصاد لیبرال و آزادتر ساخت و آزادی های کامل در اختیار مردم ماند، اقتصادش بسیار به صورت رشد کرده و فعلا یکی از اقتصادهای بزرگ دنیا حساب میشه. به نظر شما اگر طالبا هم یک کار بکنن که اهل یعنی اقتصاد بیخی آزاد بانه در اختیار مردم و بسیار به متخصصین بسپارن، مثلا بانک مرکزی را و مثلا وزارت تجارت و مثلا مسائل اقتصادی را، اتر یک امکان هست که طالبایی کار بکنه یعنی؟
خب کاش که همه طور میکردن، میشه که مسائل کلان سیاسی رو اینا تصمیم بگیرن ولی مسائل مسلکی رو به مردم مسلکی بدن، مثلا مسائل صحت رو به یک آدم مسلکی اجازه بدن که دو قسمت تصمیم بگیره، مسائل اقتصاد و بانکداری رو به مردم مسلکی اجازه بدن که بردن. گرچه ما باید بگویم که کلی مسائل یکی به دیگه ارتباط داره. در چین البته یک حالت دیگه بود که بعد از انقلاب کمونیستی ماو ستونگ در سالهای 80 در زمان دنگ شاوپینگ اونا لیبرالایزیشن آوردن و باز اونا از یک موقف بین‌المللی استفاده کردن که در چیز در سازمان جهانی تجارت شامل شدن و صادرات خود برای غرب روان کردن. خب افغانستان یک حالت مختلف داره، ایجا اداره تابال اوتر محکم نشده، استقرار سیاسی ثابت نشده، به اساس مخالفت ها میباشه و مخالفت های بین‌المللی به مقابلش داره دیگه. به اساس یک چیزی کمک میکنه که مردم های مسلکی رو جا بیارن و ولی من فکر میکنم که بسیار مهم است که با دنیا هم ما کنار بیاییم. چین و قدر متکی به دنیا نبود، ولی ما متکی استیم، ما برای سرمایه گذاری به دنیا متکی استیم، ما به کمک به دنیا متکی استیم. خود ما به اندازه کافی امکانات نداریم که امو ضرورات اقتصاد و ضرورت دولتداری را به پیش ببریم. خب در پالوی اگر از امکانات خودم استفاده کنیم، به مرور زمان به پای خود استاد بشیم. یعنی قرار بود بر اساس تخمین پیشتر در زمان جمهوریت که ما تا سال 2024 که مثال گذشته بود به پای استاد شویم و بعد از او ضرورت و قدر به کمکان نداشته باشیم و دو فرضیه استفاده از معادن فوق‌العاده زیاد بود، ولی معادن در حالت فعلی از او معادن کلان استفاده شده نمیتونم. فکر نمیکنم که از مس استفاده شود یا از آجگک استفاده شوه و یا امثاله همشان استفاده شوه. این یک ضرورت به یک روابط خوب دولت با دنیا داره و استقرار سیاسی و در این حال یک فضای مسئول برای سرمایه گذاری داره که بسیاری مردم در این قسمت مطمئن نیستن.
خب یکی از پلان‌های حکومت طالبان هم است که سرمایه ملی را که در خارج از وار بر داخل افغانستان جلب کنه، گرچه شما این موضوع را گفتین، یعنی اتر یک شانس موجود است. چی باید بکنن که یا گارانتی شوه، یعنی مردم که در خارج هستن اینا بتونه ترس لرس بیارن سرمایه خود در داخل بیارن؟ به نظر شما این چیز چونه ممکن است؟
خو این وقت میخواه، مربوط به یام است که یک دفعه این نیست که فقط اینا پالیسی خوده، یعنی امارات فقط پالیسی خوده اعلان کنه و مردم اوجا هجوم بیاره و سرمایه گذاری کنه. اونا وقت میتن که آیا این پالیسی و اعمال حکومت با هم همنواستن یا نیستن. این یک تاثیری دارم بیشتر از اون. من گفتم که تا زمانی که روابط ما با دنیا نرمال نشوه، اقتصاد ما مشکلات بسیار زیاد را می داشته باشه.
بله. خب مسئله یکی از مسائل ایست که بسیاری از شنوندهای ما یا کسایی که طرفدار طالب هست و میگن که مسائل اقتصادی بالاتر از مسائل سیاسی باشه و در سطح بین‌المللی میگن که یعنی سیاست های بین‌المللی هم مسئله اقتصادی را جدا باید بکنن، نمی تعذیرات از بین برن یا این مثلا 7 میلیارد آزاد بسازن. از این قبیل مسائلی 7 میلیارد اگر آزاد بسازن چطور خواهد شد؟ در این مورد شما مستقیما آگاهی کامل دارین؟ اگر کم به ما معلومات بتین وضعیت 7 میلیارد چی خواهد شد بالاخره؟
خب با وام بسته است. تا زمان از یعنی دنیا یا لاقل امریکا از مو امکانات اقتصادی یا از ابزار اقتصادی استفاده میکنه که امیدشان نیست که امارت پالیسی خود تغییر بده، لاقل در قسمت حقوق زنا و حقوق دخترها که به مکتب برن. دیگه به اساسی جدا شده برای اونا، پیش اونا جدا شده نمیتونه، به خاطر که اینمی ابزاری هست که اونا از استفاده میکنن، نمیخواهند که از ابزار نظامی استفاده کنن بر ضد افغانستان. یکی به دیگه ارتباط داره و گذشته از او، خب این پول از بانک مرکزی افغانستان از 7 میلیاردش در امریکا بود، 3.5 میلیاردش آزاد شده که فعلا در جنیوا است و او تقریبا به 4 میلیارد رسیده با امرای فایدهش، ولی یک 2 میلیارد دیگه هم در اروپا و در امارات متحده عربی چیده است، موجود است. خب این حق مال دولت افغانستان است، مال مردم افغانستان است و باید به اونا ارتباط بگیره و کسی را سوال هم نمیکنه که باید به اونا ارتباط نگیره. فقط اونا میگن که حکومت باید شکل مشروع و شکل داشته باشه که از طرف مردم هم تاییدی مردم هم داشته باشه و مطابق و نرمای بین‌المللی چیز کنن، حرکت کنن. دیگه به او اساس این موضوعات به یکی به دیگه ارتباط داره، سیاست و اقتصاد هر جا ارتباط داره و در قسمت افغانستان خب فعلا ارتباط زیادتر داره که از ابزار اقتصادی دنیا بر ضد امارات استفاده میکنه.
بله. خب آخرین لحظات وقت شماست دکتر صاحب احدی. بسیاری از متخصصین تر فکر میکنن که اگر طالبا مکاتب آزاد بکنن، دخترها را بگذارن که به مکاتب بره و مثلا خانمها را اجازه بدن که کار کنن و دمون نظر به شرایط خود افغانستان، شاید یک کمه که نرمش ایجاد شوه بر علیه از نو، تعذیرات کم شوه. شما به یه عقیده هستین یعنی امکان داره یا نداره؟
من فکر میکنم که بسیار یعنی پیشرفت شده میتونه، گرچه آدم باید به اصطلاح واقع بین باشه و او ایست که غرب راستی هم به استثنای همی دو گپی که حقوق زنا و خصوصا حقوق دخترها را مشخص ساختن و یک حکومت فراگیر یک حکومت همشمول گفتن که او هم تعریف نشده، دیگه اینطور چیزی گفته نشده که و در مقابل هم گفته نشده که اگر امارت همی کارها را کنه آیا به مقابلش اونا به رسمیت شناخته میشه، آیا نرمال تعذیرات رفع میشه، آیا حالت افغانستان پس به قسم نرمال میایه. این چیزها را دنیا نگفته، امریکا هم نگفته و یکی از انتقادایی که متوجه امریکا هم است به ارتباطی است که خب توقعات یا طلبات از حکومت طالبان دارین ولی به مقابل نگفتین که با امرای اونا باز چی به اصطلاح امتیازات برشان قائل میشن. ولی من به یقین هستم که اگر طالبان او قدم بگذاره یک پیشرفت بسیار کلان میشه و ما به طرف بهتری خواهیم رفت. البته او تنها او کافی نیست دیگه، مردم افغانستان کل مردم افغانستان حقوق داره و حقوق شهروندی هم باید محفوظ باشه و حق مردم حق در اشتراک در سیاست هم داره، ولی اگه او قدم اولی گرفته شد من فکر میکنم که قدم های بعدی زمینه برای قدم های بعدی مساعدتر خواهد شد و دنیا یک تجدید نظر خواهد کرد.
بله امی، رقمی که شما گفتین 7 میلیارد و 3 میلیارد و 2 میلیارد در مجموع کلش چقدر پول هست امیرم در مجموع اگر بگوین، یکی و احتمال از اینکه افغانایی که شخصی سرمایه گذاری داره تر یک رقم داده میتونین که افغان تجارای افغان چقدر سرمایه در خارج کشور دارن؟
خب او 9 میلیارد بود که ما گفتم 7 میلیاردش در امریکا بود سرمایه بانک مرکزی و 2 میلیارد دیگه در امارات و در اروپا در انگلستان ایجا بودن و این که چقدر سرمایه دارن در بیرون خود وقتا مختلف با اندازه مختلف چی شده تخمین شده. من بهتر یک راپور شنیدم که در حدود 10 میلیارد دلار میگن که افغانا در ایران و در امارات متحده عربی و در ترکیه و در ایجا سرمایه گذاری کردن بیشتر از این، اما به صورت مشخص من نمیفهمم، دقیق نمیفهمم که کدام مقدار است، ولی پول پیدا میشه هر جایی که فایده باشه، سرمایه دار پشتی میگرده که سرمایهش مسئول باشه و فایدهش زیاد باشه. در افغانستان فایده زیادتر است نسبت به دیگر جا، به صورت اوسط فایده نرمال فعلا بین 5-8% است سالانه، ولی افغانستان امکان داره تا 20-30% هم فایده کنه، ولی خطر از بین رفتن سرمایه هم است، خطر قیودات است که پول کشیده باز نمیتونی و یا هم قیودات دیگه که سرش میگذارن، این فضای سرمایه گذاری فضای اقتصاد واقع مسئول نیست. در زمان جمهوریت بسیار زیاد مسئولیت ایره داشتن که هر وقت که میخواستن پول خود بکشن میتونستن بکشن و میتونستن که پول خود به داخل بیارن، ولی فعلا با او سطح نیست و من فکر میکنم دلیل دسته که با وجودی که تشویقای قوی از طرف امارات داده میشه ولی کسی وقدر حاضر به سرمایه گذاری نیست.
بله خب دکتر صاحب محترم آقای انوارالحق احدی سابق وزیر مالی جمهوری افغانستان بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه.
شما سلام،
موفق باشین. خب شنوندای عزیز مهمان دوم ما را معرفی میکنیم، اونا تا آخر با ما هستن، محترم آقای سیام الدین پسرلی که خودشان سابق سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری و همچنان مشاور سرمایه گذاری و عضو بورد اتاق تجارت لینکن در امریکا هم مهمان برنامه ما هستن. آقای پسرلی خوش آمدین به برنامه ما.
زنده سلامت باشیم، تشکر، خوش باشیم.
بله امیدوار هستم که قسمت از سخنان آقای انوارالحق احدی را شنیده باشین. خب سوال اساسی ای است که راه های جلوگیری از پروپوشی عمیق اقتصادی در افغانستان به نظر شما چه سوال اساسی ما ای است، یعنی طرف طالبان میخواین سرمایه های ملی را به افغانستان جلب کنن، آیا موافق خواهد شدن، یعنی شرایط چطور آماده شود که سرمایه های ملی که در خارج است در داخل بره، روی از این مسائل میخواین با شما صحبت کنیم. بفرمایید شما منعیز متخصص در مورد چی گفتنی دارین؟
تشکر. ما خو میگم در قدم اول باید چیزی را که در درس دارن او را کنترل کنن، امی سرمایه که فعلا وجود داره امی را نگاه کنن، او بسیار زیاد هست. ما هر سال در حدود 8 میلیارد دلار تقریبا واردات داریم از پاکستان، ایران، کشورهای مختلف ما واردات داریم. امی 8 میلیارد را که ما وارد میکنیم به افغانستان، اکثر اقلامی است که ما در افغانستان میتونیم او را تولید کنیم. همش یک نظریه کاروبار هست، او را بگیرن در افغانستان سرمایه گذاری کنن، اما پولی که 8 میلیارد دلار که تنها در بخش واردات و صادرات میره، بخش صحت نگفتیم که در بخش صحت در حدود 6-7 میلیارد دلار ما با کشورهای مختلف صادر میکنیم، به خاطر که میریم به خاطر مدیکال چکاپ و چی و چی به هند و پاکستان و ایران، او بخشا جداست. تنام واردات و صادراتی که میکنیم، امی اجناسی که با افغانستان وارد میکنیم که از قبیل روب، از قبیل حبوبات، ماهی، امیدو آرد، برنج، روغن، تمام اجناس خوراکی، صحی، همه که وارد میکنیم اکثرش هم میتونیم در افغانستان ما تولید کنیم. در اون بخش باید کار شوند، در زراعت افغانستان کار شود، در معدن افغانستان سرمایه گذاری صورت بگیره. ما نیروی بشری ارزان داریم، خاک داریم، زمین داریم، اقلیم داریم، آب داریم، هوا داریم، همه چیز داریم دیگه. خداوند بر ما داده، اینا دوام میکنن که میگه ما امنیت هم آوردیم، همه چیز هست. دست بکار شوند، باید از زمین فرصت ها استفاده کنن. قدم دوم، ما چطور میتونیم که دیگه دوستان ما افغانای ما که در خارج از کشور هست و را افغانستان دعوت کنیم؟ ما باید یک منظم پلان و پالیسی با FDI داشته باشیم، Foreign Direct Investment، سرمایه‌گذاری خارجی در افغانستان باید او را باید ترتیب کنیم، بریم به کنفرانس ها برنامه اشتراک کنیم، دعوت کنیم مردم را، تشویق کنیم که با کدام دلیل چرا باید مردم بیاین به افغانستان سرمایه گذاری کنن. چرا یک نفر، یک افغان رفته در پاکستان که صد مشکل داره، بازم اونجا سرمایه گذاری کرده، رفته به ایران اونجا سرمایه گذاری داره، در ازبکستان و کشورهای دیگه است، چرا در آنجا هستن، چرا در کشور خود نمیاین؟ خطبا مشکلات بسیار جدی در کشور ما وجود داره که در آنجا هستن. در سرمایه گذاری در کاروبار، وقتی که شما اختیار میتین و که برن سرمایه گذاری کنن، بازوها میبینن، ابشارهای خود را میبینن که در کجا باید سرمایه گذاری کنن. علی افغانستان تنها کشور نیست در روی زمین که سرمایه گذار باید بره سرمایه گذاری کنه. ما رقیبای خود را میبینیم، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، ایران، پاکستان، هندوستان، کشورهای که چهار طرف مافتیده، چین، و کدام فرصت ها را با سرمایه گذار مهیا کردن؟ چرا مردم به او کشورها نرن؟ چرا به افغانستان باید بیاین؟ یا چرا پولای خود از او کشورها بکشن به افغانستان بیارن؟ این یک جرأت هم میخواید، به این لابیگری میخواید و در خود افغانستان یک سیستم میخواید. او سیستم سازی را باید ما بکنیم. ثبات سیاسی بر ما خیلی مهم است، امنیت مهم است. ما دو نوع امنیت داریم، یکی امنیت فیزیکی است. امنیت فیزیکی درست است، فعلا وجود داره، ولی امنیت ذهنی خیلی بر ما مهم هست که مال ما، جان ما، سرمایه ما، فامیل ما امن باشه. ما یک 5 دلاری که فعلا سرمایه گذاری میکنم، 5 سال بعد 5 دلار باید به 10 دلار تبدیل شوه. ما وقت سرمایه گذاری میکنم، آینده خود را باید ببینم. آیا ما باور دارم که می حکومت فیلیپ 5 سال دوام میکنه، یا کدام حکومت دیگه می، یا کدام بی‌ثباتی سیاسی دیگه به میان میاد؟ سیستمای بانکی ما چطور هست؟ سیستمای دولتی ما چطور هست؟ این موضوعات خیلی مهم است که را باید درک کنیم و بتانیم ما دوستای ما که در بیرون هستن به افغانستان دعوت کنیم. تا زمانی که فضا مساعد نشوه، ما نمیتونیم که افغانای ما که در کشورها سرمایه گذاری دارن دعوت کنیم که بیان در افغانستان سرمایه گذاری کنن، چون وا خاطرات بسیار بد را دارن. با شمول خود ما، ما داشتیم کاروبار، داشتیم بزنس، داشتیم، همش از بین رفت. پولای ما در بانک ها بند مانده، انتقال پول بسیار سخت است. میگه تو باید بری به افغانستان، وقتی به افغانستان بری در آنجا مشکلات بسیار جدی دیگه ای است. به نام جمهوریت خودتا میزنن، به نام امارت میزنن، تا پای مختلف هست. ایا را باید از بین میبریم تا به تامن تانیم یک اجماع عمومی را میان بیاریم، یک حکومت هم شمول و همچنان حقوق افراد باشن بسپاریم. ما نمیتونیم که سرمایه‌گذاری خارج که فعلا در قناه داره سرمایه‌گذاری کردن و را به افغانستان دعوت کنیم، بیاریم که سرمایه‌گذاری کنن. من از داخل خبر دارم. ما به حیث اگر افغان برتون میگم که ما افغانستان دوست دارم، افغانستان خاکم است، جانم از مردم ما دوست دارم، میخوام در افغانستان سرمایه‌گذاری کنم. وقتی کشورهای مختلف میبینم که پیشرفت کردن، با خدا دلم تک تک میشه، ذره ذره میشم که افغانستان خود خراب و برباد میبینم. میخوام برم در افغانستان سرمایه‌گذاری کنم، ولی که وقتی افغانستان میبینم، اوضاع را میبینم، سیستم را میبینم، این جنگ را میبینم، بدبختی را میبینم و اطفالم نتونه بره مکتب، بره درس بخونه، فامیلم نتونه مسئولیت نداشته باشم، امو آزادی فکری و ذهنی نداشته باشم، آزادی فردی نداشته باشم، نمیتونم که کاروا رو در آنجا پیش ببرم. این بسیار سخت است. ما نمیتونیم از خود، از آب و خود، از آسمان و خود، از زمین و خود استفاده کنیم. فعلا مشهوری مینمی است که سرمایه که در افغانستان وجود داره، اشخاصی که فعلا در آنجا وجود دارن، باید برشان فرصت ها برابر شود. ما یک عالم زمین داریم، چرا زمین ها رو دولت گرفته؟ توزیع کنه همه زمین ها که در افغانستان هست. از کابل تا مزار برین چقدر زمین است؟ از کابل تا هرات برین، از کابل تا قندار برین، این کل جغرافی افغانستان زمین های زراعتی همه قسم افتیده، کس استفاده نمی کنه. دولت یک پلان جور کنه، مردم ها رو دعوت کنه، بیان بگن که این زمین ها تاز، این خاکت هست، امنیت ها برای تامین کردیم، این آب هست، بگیم مشترک کار میکنیم، پیش برین. ولی همه چی داره که شما این حصار بگیرین و به یک گروه پرتین و دیگه گروه ها رو محروم بسازین، سر شقم رقم تاپا بزنین، بدون شک ما نمیتونیم پیش بریم.
بله، تشکر آقای پسرلی. آل منتظر مهمان دیگر ما هم هستیم، امیدوار هستیم اونا به برنامه وصل شوند. گرچه یک پنج دقیقه دیگه بر وادی ما ماندن. پوهنمل امیدالله فاروقی، خودشان استاد اقتصاد بودن و سابق وزیر وزارت شهدا و معلولین بودن، اونا هم وصل شوند. خب شنونده عزیز، اگر شما هم خواستین به برنامه وصل شوند، شماره واتساپ در اختیارتان میگذارم: 00 42 07 23 00 81 11. همین لحظه آزاد در اختیار تان است، میتونین به برنامه وصل شین. همکار ما شما را به استودیو وصل میکنه. خب آقای پسرلی، شما بسیاری موضوعات به زبان آوردین. در افغانستان یک موضوع جالب ای است که مثلا تا جایی که ما مطالعه کردیم میگن که آینده اقتصادهای کشورهای که در دنیا هستن همی کوپراتیف ها و شرکت ها و بیمه ها و یپا هستن. مثلا در افغانستان دهقین علایده یا باغداران علایده، مالدارا علایده، نمیتونن یک چند نفر دست به دست هم بتن یک کوپراتیف، یک شرکت، یک مؤسسه خود درست بکنن. البته هست اما قدر رواج نیافته. به نظر شما چرا در افغانستان قدر رواج نیافته؟ سبب از چی است؟ چرا نمیشه این کار آسیب؟
تشکر، بسیار سوال خوب کرده. من میخوام که دمی یکم مکس کنم. ببینن، فکرای ما فکرای جنگی هست، بلن فکرای ما فکرای سیاسی هست، فکرای ما فکرای قومی هست. ما باید فکرای سیاسی جنگی را به فکر اقتصادی تبدیل کنیم. مجالس ما را، تمام مجالس جوانای ما، ما به جوانان خطاب میکنم، هر مجلسی که میرین نشستا دارین در مورد بیزنس و کاروبار صحبت کنین، در مورد اقتصاد صحبت کنین. ما 3 تریلیون معدن داریم ولی فعلاً هم فقیر هستیم، غریب هستیم، بدبخت هستیم. دلیل چی است که با کاروبار نمیفهمیم، با بیزنس نمیفهمیم، با می فکر نمیکنیم؟ فکرای ما در بخشای مختلف دیگه مصروف است. کوپراتیو را که شما گفتین کی را بسازیم، ما یک طرح داشتم قبلا هم پیش کردیم: یک خانه یک کاروبار. یک خانه یک کاروبار در افغانستان باید شروع شود. خانمایی که فعلا در افغانستان هستن نمیتونن بیرون برون، یک مرد خود در آنجا هست که بره بیرون، خانم‌ها داخل کار کنن، تولید کنن. جنسایی را که ما از کشورهای مختلف به افغانستان وارد میکنیم، اون در افغانستان تولید کنن، در خانه‌ها تولید کنن، باز بتونن به مارکت برسانن. این یک طرح هست. طرح دیگه ای است که ما بیش از 6-7 میلیارد دلار تنها پول به کشورهای مختلف صادر میکنیم به هدف صحت، تداوی، معاینات. ما میتونیم که در افغانستان 100 نفر یک جا شویم، یک کوپراتیو جور کنیم، یک شفاخانه فوق العاده جور کنیم تا بتونیم تا پولایی که با خارج میره در افغانستان مهار بسازیم. در بخش زراعت میتونیم، در بخش معدن میتونیم. این همه به فکر نیاز داره و به همبستگی نیاز داره و همچنان به دولت نیاز داره. فرصت ها رو باید دولت مهیا بسازه. مردم ما ممکن انقدر فکرشان کار نکنه که همین کارا رو انجام بدن، ولی دولت، وزارت اقتصاد داریم، وزارت تجارت داریم، سکتورهای مختلف در آنجا هست. همه سکتورها باید همین موضوعات قسم طرح کنن که مردم با خود یک جا کنن و مشارکت با عما و خصوصی به نام PPP Public Private Partnership که قبلا ما این کار کردیم در افغانستان، نتیجه بسیار خوبی داده و او را باید عملی کنن. اصولش همه چیز ترتیب شده. به وزارت مالیه ما یک دپارتمنت داشتیم، اونم مساس اونمو زمین به اختیار مردم بتن، مردم تشویق کنن، بگن که این فرصت ها رو ما داریم، در این بخش ها میتونن که بیان سرمایه گذاری کنن. رهبری اگه دولت میگیره، اگه سکتور خصوصی میگیره، تا یک انسجام منظم پیدا شوه و از همی منابع و امکانات ما استفاده کنیم. شما ببینید نمیال در پالوی دریای کنر ما ماهی پاکستانی رو به فروش میرسانیم، این دیگه جای شرم است. که ما د لغمان میریم ماهی از پاکستان میخوریم، ما به هلمند میریم ماهی را از ایران وارد کردیم ماهی یحزاده را میخوریم، در حالی که ما آب داریم دیگه، دریا داریم. مردم ما باید کوشش کنن که با دولت یک جا کار کنن، زحمت بکشن و از این فرصت ها استفاده کنن، پول بیگانه نسازن، پول از خود بسازن، پول با آسانی به دیگه کشورها صادر نکنن. باز میدونیم که در افغانستان فرصت های کاری هم مهیا بسازیم، مردم هم با خود کنیم و اقتصاد خوب هم داشته باشیم. ما بر شما میگم که دنیا با کمک های خارجی جور نشده، دنیا کشورهای مختلف با خیرات جور نشده، همه کشورهایی که فعلا پیشرفت کردن به شمول آمریکا و اروپا، همه کشورها وادسته خود بد زدن، از خاک خود، از اقلیم خود، از جغرافی خود استفاده کردن، چند نفر یک جای شدن، کاروبار شروع کردن، سیستم سازی کردن، حکومت های خود پیش بردن. حالی که نه قسم پیش آمده، همی دولتی که آمده، همی سیستمی که پیش آمده، دوستایی که در افغانستان هست بیکار هستن، کوشش کنن که با هم یک جا شون این کارا رو پیش ببرن و سرمایه گذارای خارجی مشخصا افغانه و همشان میبینن به احتیاط هستن که افغانستان با کدام سرنوشت پیش میره، آیا وقت مناسب است که داخل شویم بریم سرمایه گذاری کنیم یا منتظر باشیم؟ اگر وقت مناسب باشه داخل میشن، میرن سرمایه گذاری میکنن، چون افغانستان ما میشناسیم. ما از رجب افغانستان خبر دارم، از اقوام افغانستان خبر دارم، از خاک اقلیم افغانستان خبر دارم. من میتونم که یک سرمایه گذار بسیار خوب در افغانستان باشم. ما دیگه که شورا به زبان نمیفهمم، به فرهنگ مثلا نمیفهمیم، به جغرافیا نمیفهمیم، به قوانین نمیفهمیم، مشکلات خود داریم، حس بیگانگی میکنیم، ولی در کشور خود خیام را داریم، ما زمین دارم، هر چیز دارم، میتونیم که سرمایه گذاری کنیم در افغانستان. ولی بازم با شما میگم ثبات سیاسی، امنیت معنوی و حکومت پایدار، آزادی فردی خیلی مهم هست. یک نفر که پول داره میره یک جای میخواه سرمایه گذاری کنه، به دلیل میخواه که خودش آرام باشه، فامیلش آرام باشه. وقتی که نارام بود سرمایه گذاری نمیکنه. حالی که فعلا افغانایی که در افغانستان هستن در آنجا با می حکومت کار میکنن، کوشش کنن کوپراتیف ها یا شرکت های مشارکتی خرد و بزرگ رو بسازن، کاروبار خود شروع کنن، دو نفر، سه نفر، ده نفر یک جا شون کاروبار شروع کنن، پیش برن و پای خود استاد شون. ما باشن بسیار عامیانه گپ میزنم، اگر میخواین که سرمایه گذاری کنن و با نظریات نیاز دارن، برن به وزارت مالیه و وزارت تجارت بگوین امون لیست بر ما بده، امول است که تمام اجناس را که ما از کشورهای مختلف افغانستان وارد میکنیم، اونمو اجناس شما ببینین در افغانستان تولید کنین. ما چرا باید قیمه قصو از ایران وارد کنیم به افغانستان وقتی یک کشور مالدار هستم و یک کشور زراعتی هستم؟ چرا باید ماست، قیماق، جرغات، امیب، حبوبات ما، لبنیات ما باید از کشورهای مختلف افغانستان وارد شد وقتی که خودم دارم؟ چرا رب ما باید از پاکستان بیاید، از ایران بیاید؟ چرا اچار باید از ایران بیاید؟ چرا ما خود ما باید تولید نکنم؟ آیا که ما اچار، روب، ماس، قیماق تولید کرده نمیتونم؟ ما یک انسان مصرفی هستم دیگه، اما قرار فکر ما کار نمیکنم، خواهی باید استفاده کنیم. امی اجناسی را که ما میاریم امور را میتونیم که در افغانستان وارد کنیم و این چیزایی است که با دو نفر، با سه نفر، با پنج نفر شما میتونیم یک جای شاید سرمایه گذاری کنین. اکثر بخشایی هستن که با فکر نیاز داره، با پول زیاد نیاز نداره. شما فکرتان بیارین، چند نفر یک جای شوین، کاروبارتان شروع کنین، با پای خود استاد شوین. از این فقر و بیچارگی هم ما میبرایم. ما میگیم بهترین مسلمان کسی است که خیرات ما بخواه، بهترین مسلمان کسی است که به دیگه کمک کنه، خودش ایجاج دیگه نباشه. ولی ما دیگه از وقتی که آمدیم 5000 سال است و بعد از او که حکومت قبلی است و حکومت فعلی است، منتظر زمین هستیم که کشور خارجی به با ما کمک کنه، دست ما رو داره. باز وقت کمک هم میکنن، باز در مقابلش میخزیم و ما خواه یک ملت بسیار غیور هستیم، مایی هستیم، ما او هستیم، جنگ میکنن و میزنن و میکنن. این چیزا دیگه نتیجه نمیده، کاروبار با احساسات نمیشه، کاروبار با فکر میشه، با آرامی میشه. منظم کسایی که در افغانستان هستن همشون یک جا شون، در بخش زراعت، در بخش معدن، در بخش انرژی، در بخش ترانزیت، در بخش تولیدات مختلف، اجناس مختلف یک جا شون، فابریکا بسازن، بند برق جور کنن، برق خود از خود کنن و کشور خود جور کنن. ما باید کشور خود جور کنیم دیگه، منتظر نباشیم که یک بیگانه بیاد بر ما جور کنه. وقتی که من یک کلا دارم، فکر دارم، چشم دارم، یک نفر دیگه هم داره، فرق ما و یک امریکایی چی است؟ فرق ما یک کشور، یک تاجیکی و ازبکی که در ازبکستان هستن یا مثلا ترکی چی است؟ چرا او کشور خوب دارن، ما کشور خراب دارم؟ چرا بدبخت هستم؟ چرا منتظر خیرات هستم؟ ما باید از کلی خود کار بگیریم، ما از کلی خود کار گرفتن، از فکر خود کار گرفتن، زحمت کشیدن، شب روز سر خود یکی کردن پیش رفتن، ما می کارا باید کنیم. آب دارم، زمین دارم، خاک دارم، آسمان دارم، اقلیم دارم، جغرافیا دارم، همه چیز دارم. ولی بازم ششتیم، فقر زیاد است، بیچارگی زیاد است، این مشکلات زیاد است. یک بود قضیه برمیگرده به دولت، یک بود قضیه برمیگرده به سکتور خصوصی، یک بود قضیه برمیگرده به مردم عام. دولت مسئولیت داره که سیستم سازی کنه، دولت مسئولیت داره که قوانین خودم بازی بسازه. فعلا کدام قانون اقتصاد ما در افغانستان تطبیق میکنیم؟ به ما خو معلوم نیست. ما سوسیالیسم تطبیق میکنیم، کپیتالیسم تطبیق میکنیم، یا ما سیستم نظام اسلامی داریم، اقتصاد اسلامی داریم. اگه اقتصاد نظامی اسلامی داشته باشیم قسم نیست، اگر سوسیالیستی باشیم قسم نیست، اگر کپیتالیسم یا سرمایه گذاری باشه قسم نیست. فرق میکنه. نظام ما باید تعریف شه و معلوم شه، مطابق اون نظام باید پیش بریم. مطابق قانون اساسی قبلی ما مارکت اکانومی رو انتخاب کردیم، اقتصاد بازار انتخاب کردیم. اقتصاد بازار به این معنی که رقابت با اساس کیفیت و قیمت میشه. مردم حق دارن که جنس با اساس قیمت و کیفیت بخرن. فعلا نمی سیستم ها باید حکومت بسازه. سکتور خصوصی تجار مسئولیت داره که باید افغانستان سرمایه گذاری کنه. مردم عام مسئولیت دارن، مکلفیت دارن، واجبه شان است که جنس که در افغانستان تولید میشه پیدا میشه، اگر جنس خارجی رو میخرن خیانت میکنن. اگر دا تولید داخلی خود حمایه نمی کنن، شرکت خود حمایه نمی کنن، مردم خود حمایه نمی کنن، خیانت می کنن. برمیگرده با مردم با.
تشکر آقای سیام الدین پسرلی. آله استاد ما پوهنمال حمیدالله فاروقی که سابق استاد فاکولتی اقتصاد و رئیس پوهنتون، همچنان سابق وزیر دولت در امور شهاده و معلولین بودن، اونا مهمان برنامه ماشتن. فاروقی صاحب خوش آمدین. صاحب
سلام به شما جناب نظر میشه. خوش هستم خدمت شما، خدمت شنوندای گرامی شما هستم.
بله استاد محترم، ما روی مشکلات تا حال صحبت کردیم، بسیاری مسائل طرح کردیم، حالا روی راه‌های حل چاره چی هست؟ مثلا حکومت طالبان میخواد سرمایه گذاری های بین المللی و ملی را به داخل افغانستان جلب بکنه، مگر مهمانای ما مشکلات گفتن که اونا یک ثبات کار دارن، گارانتی کار دارن و از این قبیل مسائل. خب به نظر شما در مجموع فعلا چی باید شوه که از این وضعیت، از این جنجال در افغانستان، از این فروپاشی عمیق اقتصادی که طرف امریکا هشدار داده، از او نجات پیدا بکنن فعلا مردم افغانستان و برابری حکومت فعلی؟ سیب
بسیار تشکر شما نظر خدمت شما و خدمت میمانان گرامی، خدمت شنونده ها بیننده های عزیز شما. مجددن عرض احترام دارم، امید میکنم که روز خوش رو پیش داشته باشیم. من فکر میکنم بس بسیار واضح هست، ما امروز در مراحل قرون 15 و 16 و 14 نیستیم، در قرن 21 زندگی میکنیم. اطلاعات کافی وجود داره و در جریان حداقل 200 سال اخیر بعد از اینکه مکاتب علمی اقتصاد به وجود آمد، سیستم های اقتصادی بسیار واضح است و نتایج از اونها بسیار مشهود و نتایج بسیار روشن دارن. ما فکر میکنم برای ما بسیار ساده هست که از تجارب دیگران بیاموزیم و آنچه که دیگران انجام دادن ما با استفاده از او تجارب کنها دارن، با استفاده از کارنامه های کنها ثبت تاریخ خود کردن از اونها استفاده بکنن. من فکر میکنم که در رابطه با مسائل اقتصادی امروز اقتصاد به عنوان یک علم چوکات های بسیار مشخص علمی و مشخص اکادمیک خود داره. به اون خاطر من فکر میکنم که اونطور که دوستا گفتن، متاسفانه من قسمت اول بس تعقیب نکردم، ولی میتونم که شما فرمودین، یقینا به خاطر پویایی یک نظام اقتصادی دقیقا چوکات نظام اول ضروری است و این چوکات مستلزم قانونمندی هست. متاسفانه در جامعه‌ای که قانون حاکم نباشه و یا قانون وجود نداشته باشه، من فکر میکنم بحث رونق اقتصادی، بحث بهبود وضعیت اقتصاد مردم، بحث تامین رفاه و سایر ارزش‌هایی که اونا به نام پایه‌های اقتصادیات میشن، اصلا نه تنهایی که مقدور نیست، بلکه اگر ما فکری هم در زمینه بکنیم، فکر میکنم به اشتباه میریم و وقت خود ضایع میکنیم. متاسفانه در جامعه ما و اتاس در بسیاری جامعه رو به انکشاف در جامعه آخر مانده، یک چالش بسیار عمده ایست که اصلا تعریف دقیق از ثروت و وسایلی که میتونه رفاه و آسایش و آرزوهای مادی انسانها رو در جامعه تامین بکنه به غلط رفته میکنه. من فکر میکنم که بعضی از کشورها متوجه هستن که ثروت آن چیزی هست که خداوند برشان داده و به ایمان نعمات طبیعی وجود داره و اینها ثروت است و این میتونه زندگی مادی جامعهشان رو برای امروز و برای فردا تامین بکنه، در حالی که غلط فهمی در ایست که اینها همگی منابع ثروت هستند و برای تخلیق ثروت که توسط این منابع باید صورت بگیره، دولت ها و ملت ها نیازمندی هستند که باید وسایل به کار ببرند که این منابع ثروت به ثروت واقعی که میتونه دفاع انسان تامین بکنه او رو به کار ببرند. و این تنها از طریق توظیف تمام نیروها و عامل تولید است در داخل اقتصاد ملی که میتونه این آرزو رو برآورده بسازه. متاسفانه در جامعه ما چی در گذشته و چی امروز، دولت ها و مردم غافل از این بودن که باید همو عوامل مولدی که ما به عنوان عوامل تولید داد میکنیم که چی کار باشه، به عنوان عامل اصلی تولید و چی سرمایه باشه، زمین باشه، مدیریت باشه و سایر منابعی که اونا امروز به عنوان منابع تولید تشخیص شدن، اونا رو به کار بندازیم و در چوکات یک نظام و یک سیستم اقتصادی مشخص که او میتونه همین راه های طولانی رو به مدت های کمتر طی بکنه رو استفاده بکنیم. ما در گذشته وقتی در دوره جمهوریت قبول کردیم که ما میریم به طرف نظام اقتصاد بازار و نظامی که او در جریان حداقل امتحان تاریخی 100 سال اخیر در دنیا یک نتیجه کامیاب بوده و تانسته همه آرزومندی ها را برابر کنند، عوامل تولید به شکل مؤثر و به شکل مولدش داخل پروسه تولید کنند، ارزش های حسابی تخلیق کنند، رشد اقتصاد ملی را تامین بکنند و بالاخره در توزیع نعمات مادی هم بر اساس قضاوت های مارکت به صورت نسبی توزیع عادلانه بکنه و بالاخره بتونه رفاه را در سطح جامعه تامین کنه، هم در دستگاه حکومت و حکومتداری به نام منابع دولتی یا به نام منابع عامه از طریق تخلیق ارزشهای به نام مالیات و به نام محصول و سایر منابع در خدمت دولت قرار میگیره تا خدمات زیربنایی را انجام بده و خدمات اساسی را برای همه شهروندا به خاطر تامین عدالت انجام بده، و یا هم برای کسانی که اونا در تشبثات اقتصادی هستند برای اونا تخلیق ارزش بکنه. متاسفانه این آرزومندی ها تامین نشد. در جمهوریت هم اقتدار بزرگای ما، مسئولین ما و اونهایی که متاسفانه مسئول این بحث ها بودن با این روش اگر ظاهرن پذیرفته بودن بر اساس حکم قانون اساسی، مگر چندان تمکینی به اون نداشتن و شما میفهمین که در جامعه که قانون وجود داشته باشه و مسئولین بر تحکیم حاکمیت قانون تلاش نکنن و بر تامین قانون معتقد نباشن، او قانون جز یک کاغذپاری بیشتر نیست. به خاطر ما نتونستیم در او وقتا متاسفانه آنچه که میتونستی نظام اقتصادی برای تامین رفاه مردم تخلیق بکنه و یا به وجود بیاره، متاسفانه او فرصت از دست رفت. حال هم برای اداره موجود کابل برای طالبا این ضرورت است که باید بازنگری جدی بکنن. در مرحله اول تا وقتی که قانون وجود نداشته باشد، من فکر میکنم که هیچ کدام از عوامل تولید، هیچ کدام از کسانی که دارنده عوامل تولید هستن، چی کارگران و چی هم کارفرمایان، چی صاحبان سرمایه و چی هم صاحبان و مالکین زمین و سایر عوامل تولید، اونا به هیچ وجه در یک نظامی که در او قوانین وجود نداشته باشه و یا تضمیناتی وجود نداشته باشه برای تامین امو حق مالکیتشان به خاطر تداوم ارزش‌های سرمایه گذاریشان، اونا دست به سرمایه گذاری نمیزنن. یا در یک جامعه که سکتور خصوصی یا دارنده های عامل تولید یا مالکین تشبثات خصوصی اونا تضمین دارایی‌های مادی و ارزش‌های معنوی خود را نبینن، اونا به فکر نمی کنن در جامعه، مخصوصا در حالی که رقابت های بسیار قوی و یا فرصت ها و زمینه های بیشتر دیگه برشان مساعد باشه در کشورهای همسایه و در محیط های دیگه، که با آسانی امروز میتونن از طریق کلیک یک دکمه کمپیوتر تمام دارایی و سرمایه خود از یک بانک به یک بانک دیگه و از یک کشور به یک کشور دیگه انتقال بدن، اونا به هیچ وجه حاضر نمیشن این ریسک خطر بپذیرن و در واقع تاجر و سرمایه گذار حیثیت اونمو پرنده های رو دارن که اگر شما اونا را نان آب درست دادین، اونا را پذیرایی درست کردین، اونا را حرمت درست کردین و مسئولیت از اونا را تامین کردین، اونا طبعا هم برای خود تخلیق ارزش میکنن، هم برای خود یک آب دانه تدارک میکنن و هم برای جامعه تخلیق ارزش میکنن و ارزش های در اون جامعه اونا تولید میکنن. به خاطر در قدم اول ضرورتی است که باید ما برای تامین قانون و برای قانون گذاری ولو هر نوع قانون باشه ضرورت بسیار جدی است. منتها در پهلوی ازو خود دولت مردا به خاطر تشویق و به خاطر حمایت از این سرمایه گذاری ها باید دست به کار شوند و در واقع به شکل اینا باید امو برخوردهاشون منسجم شود که یک اعتماد کامل در نفس و در زمین و در امو اقدامات از اونا ایده برشان وعده داده شده و برشان تضمین شده. در پهلوی از خود دولت به این بار نهاده که مسئولیت تامین نیازهای خدمات عامه را داره و یا در واقع مسئول تامین عدالت اجتماعی است، باید مطمئن به این بسازه مردم که به عنوان یک نیروی مؤثر، نه به عنوان یک دستگاه تنها بیروکرات در خدمت مردم هست. آنچه که از امکانات عوامل طبیعی استفاده میکنن یا از اون منابع طبیعی که بیشتر عرض کردم کنها به عنوان عوامل تولید ثروت هستن، از اونا استفاده میکنن. اونا در جای دقیق به خاطر تامین زیربناها یا هم به خاطر تامین عدالت اجتماعی در داخل جامعه مؤثرت میرسن. و از طرف دیگر جلب و تشویق سرمایه گذاری های خارجی در شرایط افغانستان که ما امکانات بسیار زیاد داریم، فرصت های بسیار طبیعی وجود داره به خاطر جذب سرمایه گذاری خصوصی در منابع طبیعی و چی هم در بخش های دیگه که ما در اون بخش ها نسبت به همسایه ها و نسبت به دیگه مولدینی که در منطقه و در دنیا وجود دارن، ما هموز ظرفیت های بالقوه را داریم که اونها باید به فعل تبدیل شود و در واقع ما همو مزیت های نسبی و مزیت های مطلق در تولید بعض شاخص ها و در بعض وسایل تولید داریم که ما میتونیم از اونا استفاده بکنیم و این یک وسیله تشویقی باشه برای جذب سرمایه گذاری خصوصی. اما وقتی قانون وجود نداشته باشه، عوامل تشویقی وجود نداشته و بالاخره ما همون فرصت ها رو نتانیم دقیق درک بکنیم و به او اعتقاد داشته باشیم، من فکر میکنم که امید ما از این که ما بتانیم اقتصاد افغانستان بیشتر از این که امروز هست پویاتر بسازیم، وضعیت زندگی مردم بهتر بسازیم، فقر محدود کنیم و بالاخره بریم به طرفی که اما فیصدی های رشد اقتصادی رو بیشتر بسازیم، این یک توهم است و یک توقع بسیار بیجا است. متاسفانه امروز تا جایی که ما اخبار تعقیب میکنیم و تا جایی که عملکردهای حکومت سرپرست طالبان رو میبینیم، متاسفانه اینها به او اصول بسیار عقیده ندارن و تا جایی که احساس میشه تنها تمکینشان بر استخراج منابع طبیعی هست و او بر شما معلوم است که وقت در کشورهای مختلف این منابع به شکل وافر و کافی وجود داشته، اما او کشورهایی که تنها به استخراج و به فروش منابع تمکین کردن و او تنها اکتفا کردن، نتانستن مشکلات خود حل بکنن. شما میفهمین که این ثروت ها تنها برای نیازهای نسل امروز نیست، اینها ثروت هایی است که خدا داده است و برای استفاده نسل های امروز و نسل های بعدی است که باید به شکل بهینه از اینا استفاده شود. او استفاده ترتیب صورت گرفته میتونه که وقت ما این ثروت ها را به منابع، این منابع ثروت را به ثروت تبدیل میکنیم، اینا را دوباره به خاطر تخلیق مجدد ثروت باید در خدمت تولید ثروت قرار بدیم تا نسل امروز و نسل های بعدی به ترتیب از او استفاده بکنن. اما وقتی ما این منابع را بی رویه استخراج میکنیم، تنها چیزی را که برای دستگاه امروز میمونه که اونو مصارف بسیار موقتی است که هم بسیار به سرعت از دستشان میره و بالاخره نسل های بعدی متاسفانه دچار اونو سراسیمگی ها و ناراحتی های میشن که ناشی از ناهنجاری هاییست که استخراج غیر اصولی و استخراج غیر معیاری این منابع میتونه برای جامعه در بسر تخلیق کنه و ناراحتی های بیشتر ایجاد کنه و همون فرصت های محدودی هم کسی فرصت ها را از دست ما ببره.
بله تشکر استاد. یک معقوله در بین ترکا هست، در ترکیه اوها میگن که این مملکت ما میگه امانت گرفتیم به خاطر نسل آینده، میگه نگاه کنیم به نسل آینده. موضوع معقول شما در اینجا گفتین که اینا به نسل آینده هم باید فکر شوه، یک موضوع. موضوع دیگه ای که ما که در فاکولته اقتصاد بودیم، ما یک شاگردی کردیم در اون طرف های اقتصاد، در اوجه یک مضمون داشتیم به نام محاسبه، خب بیلانس گپا و خب داخل نمیشیم در اون موضوع. در اون محاسبه که ما کار میکردیم، درس میخوانیم امرای استادا، در یک جای یک مثال میدادن، مثلا در یک شرکت در اوجه یک تراکتور به طور مثال میخریدن که استهلاک یا فرسایش از او به 10 سال بود، اینال او را میگفتن تقسیم 10 بکنین و هر سال 10% فرسایش هم معامله بکنین در بیلانس، یعنی در مو چیزی که ما کار میکردیم، در بیلانس که کار میکردیم یا محاسبه میکردیم. باز او 10 سال بعد او پیسه پس امو، مثلا اگر 10,000 افغانی خریده بودن، 10,000 افغانی پوره میشته، باز او تراکتور کنه میشده، باز یه وقتش دیگه تراکتور خریده میتانستن. حالا از این منطق اگر ما حرکت بکنیم، مثلا در آقین ما باغدارای ما، تجارای ما، ایگپا به میروز مبادا هیچ فکر نکردن. مثلا نمو سال که حاصلاتشان بسیار زیاد خوب است، یک مقدار پول جدا نمیکنن به روز مبادا. یک موضوع دوم در مسئله تشریک مسایی شریک شدن، یعنی دست به دست به هم دادن، یا یک کوپراتیو یا یک شرکت چی که نامش میمانن جور کردن به ایکارام، اینا توجه نکردن. از او خاطر مهمان دیگر ما آقای پسرله همین موضوع را یاد کردن که منتظر کمک‌های به میلیون نشینیم و خود ما دست به کار شیم. چرا سبب همین مسئله شرکت ها و کوپراتیف ها و همین مسائل در افغانستان رواج نیافت؟ 50 سال خو کلی تجربه کردن که جنگ از این جنگ، یعنی پاچاگردشی است، هیچ فرصت به عمران مملکت نمیرسه. از او خاطر مردم اگر دست به کار شوه. بسیار کوتاه استاد همین موضوع را جواب بدین که از آقای پسرله هم باز میخوایم پرسان کنم. استاد فاروقی؟
بله، بسیار تشکر استاد کردن. شما عرض کنم که ما در گذشته این کار کرده ایم. شما اگر به تاریخ افغانستان بروید، حداقل در جریان همه تاریخ اقتصاد معاصر افغانستان، شادروان زابلی طرح بسیار اساسی رو به خاطر تامین وسایلی که شما فرمودین ریختن، و در اون وقت در اقتصاد افغانستان ما شرکت های دولتی رو ساختیم، شرکت های خصوصی ساخته شد، و بالاخره دولت با یک سرعت تانست در هر دو بخش، همچنین در بخش تامین عمو تمرکز سرمایه در بخش سکتور خصوصی و هم در بخش سکتور دولتی ایجاد شد و سرعت بالا رفت. متاسفانه بعد از کودتای 26 سرطان سال 52 که ما رفتیم به یک مرحله دیگه از نظام های اقتصادی و رفتیم سیاست های کاملا اقتصاد متمرکز و اقتصاد دولتی تجربه کنیم، آنچه که به عنوان سرمایه گذاری خصوصی و تشبثات خصوصی وجود داشت متاسفانه تحت سوال برده شد. با وصفی که در مارکت های کوچک، در فعالیت های کوچک اقتصادی تشبثات خرد و کوچک وجود داشت، اما روحی دولت به ترتیب نبود که از سرمایه گذاری خصوصی و سکتور خصوصی حمایت بکنم. متاسفانه
بله، همینجا استاد ببخشید، شما استاد کردم، شما درست فرمودین. یاد ما می که بیمه ها بود در اون وقتا، این مسئله کلش بود، منتها در 50 سال گذشته گفته شما این خراب شد، آل عزیبات چی باید شد؟ یعنی مردم منتظر پلان مرکزی نشینن، یه به سیستم که باشتو که از بالا امر شد و خود ما یک کار کنیم. آقای پسرلای هم امیده میگن که ما خود ما دست به کار شد، مگر در داخل نمیشه، در خارج اگر شد، یعنی یک کار شد که کارا رو برا شد. چی فکر میکنی؟ یعنی منتظر دولت نشینن، یعنی حکومت نشینن؟
بله، من خدمت شما عرض کنم که ما در تاریخ اقتصادی افغانستان تقریبا ما 90 سال پیش بانک ملی افغانستان ساخته شد، متعاقب از بانک مرکزی افغانستان ساخته شد، و اون طرف ده ها شرکت خصوصی ساخته شد و ده ها و صد ها شرکت دولتی به شمول بیمه هم شما فرمودید. مگر بعد از سال 52 وقت کودتای سردار محمد داوود خان شد، ما رفتیم به طرف یک اقتصاد زیادتر پلان مرکزی شد و رفتیم که اقتصادهای شبه سوسیالیستی رو تجربه کنیم. در اونجا تنها تمرکز دولت و تمرکز افراد روی تشبثات دولتی بود که متاسفانه تجربه ناکام بود. ما این تجربه بعد از انقلاب اکتبر در اتحاد شوروی و متعاقب از اون در کشورهای دیگه سوسیالیستی دیدیم که اونا نتیجه نمیده و آنچه که توقعات انسان از قرن 20 و قرن 21 او توقعات او تشبثات برآورده کرده نمیتونن، بنابرای که اونا تشبثات نافع و تشبثات مولد نیستن. به اون خاطر به سکتور خصوصی به عنوان نهاد و به عنوان یک سکتور مولد تمکین شده، و این در جامعه غربی، در جامعه که اونا اقتصادهای باز داشتن بر اساس حتی نظریات فلسفی هگل و نظریات فلسفی سایر دانشمندای علوم فلسفه، بر آزادی ها تمکین شد و بالاخره بنیانگذار مکتب اقتصادی آزاد که پدر اقتصاد، مکتب علمی اقتصاد است، آدم سمیت، و این نظریات بر اساس عمو فلسفه مطرح کرد، و بالاخره ما دیدیم که آزادی های انسان و مخصوصا تمکین به حق مالکیت شخصی و احترام به حق مالکیت شخصی و تشبثات شخصی بالاخره او فعل و انفعالات را به وجود آورد که ما دیدیم بازار تانست نظم اقتصادی را ایجاد کنه، بازار تانست همو فعل و انفعالات را به وجود بیاره که بتانه هم از یک طرف تولید تامین بکنه و از طرف دیگه این تنها در چوکات تامین، در چوکات حاکمیت قانون و در موجودیت یک نظم قانونی که از یک طرف مالکیت خصوصی را تضمین بکنه و از طرف دیگه احترام بکنه و او را به دیده قدر ببینه، نه ای که در برابر از او به عنوان رقیب و به عنوان یک ناظری که همیشه سنگ اندازی بکنه در روی سکتور خصوصی. منتها باید ناظری باشه که سکتور خصوصی بنابر خواهشات شخصی که دارن اونا از قانون فراتر نروند، و قانون در واقع در اختیار خود قرار ندن. فقط دولت در این موقعیت باید قرار داشته باشه. اما در رابطه به تامین عدالت اجتماعی هم که ممکن است نظام بازار نتانه او عدالت اجتماعی را خصوصا بر او اقشار آسیب پذیر جامعه تامین بکنه، طبعا مسئولیت دولت است که برای تامین عدالت اجتماعی از کسانی که دارایی های بیشتر دارن امکانات بیشتر تخلیق میکنن و اونا از منابع بیشتر استفاده میکنن، اونا باید به عنوان مالیه و محصول قسمت های
تشکر استاد
داشته ها و فراورده های خود باید بر دولت بدن تا دولت برو اقشار آسیب پذیر از طرف خدمات زیربنایی را انجام میده و طرف دیگه اگر اونا نیازمندی های کمک های انسانی داره در خدمتشان قرار بگیره. و یک فرمول بسیار عام است جناب رضب که امروز در دنیا قبول شده، امروز بیش از یعنی 60% کشورهایی که اونها کشورهای در حال رشد و یا کشورهای توسعه یافته و یا کشورهای سرمایه داری و کشورهای تراز اول دنیا هستن، اونا همگی بر اساس همین سیستم به اینجا رسیدن و امکانات تخلیق کردن. به خاطر ما در صحبت‌های مقدماتی خود عرض کردم که ما از تجارب دیگران باید بیاموزیم. آن چیزی که دیگران انجام دادن و ده ها سال به او رفتن ما نباید دوباره اونا رو تجربه بکنیم، به خاطر اینکه زیاد وقت است و ما این فرصت نداریم. امروز وقتی ملل متحد میگه که 23 میلیون افغان به مواد غذایی نیاز داره، برای خدا این یک حالت بسیار دردآور است. در قرن 21 یک کشوری که 5000 سال گفته میشه تاریخ داره، با یک ملت با عظمتی که از لحاظ کارا بودن، از لحاظ پرتلاش بودن، از لحاظ قربانی دادن یک ملت سرتاج دنیا هست، متاسفانه امروز 23 میلیون و بیشتر از 60 میلیون.
بله استاد، تشکر استاد محترم. بله
در غربت و در فقر به سر میبرن که نیازمندی اما مواد ابتدایی اولین زندگی خود دارن و این بسیار حالت دردناک است. از طرف دیگه میخوایم وضاحت بتم که کمک‌های اقتصادی و کمک‌های بشر دوستانه اینها بحث‌های نیست که زمینه‌های توسعه را مساعد بکنند. در هیچ کشوری نکرده. شما وقتی یک نظر بندازین به کمک‌های انکشافی که به شکل مساعدت‌های خارجی در دنیا صورت گرفته، مخصوصا برای ممالک رو به انکشاف که در حدود 60-70 سال بعد از جنگ دوم جهانی بسیار یک اصل مهم بوده در مناسبات اقتصادی، متاسفانه هیچ کشوری این کمک‌ها نتونسته به مخارزهای اقتصادیشان برسانه.
بله.
اینها فقط حیثیت عمو مسکن داره که برای مراحل موقتی میتونه کمک بکنه، اما دولت ها و ملت ها باید متوجه باشن که برای
بله. تشکر استاد که بسیار وقت هم ماند. بله
خبر اینا متاسفانه جزئی که ملت ها و دولت ها را تنبل میسازه و اونا را از عمو انرژی و مسئولیت و توانایی هایی که دارن اونا را فاصله میته، دیگه سودی نداره. به اون خاطر اساسا باید ما با تمام عوامل تولید ملی باید
درست استاد تشکر. این موضوع رو بخرم که یک موضوع خاص بگیریم در یک برنامه خاص.
قانون است با تامین و تدارک قوانین است که قوانین دوستانه برای تامین سکتور خصوصی و تامین ارزشهای سرمایه گذاری باشد که میتونه ما را بسیار به سرعت از این مرحله بیرون کنه و ما را به نیاز بسازه و دستنگری به دیگران.
تشکر استاد. یک وقت با نیم به آقای پسرلی که اونم
جای نرفت و ملت هنوزم در اون مزیقای اقتصادی به سر میبره.
استاد محترم بسیار زیاد تشکر. آقای سیام الدین پسرلی هم سخنان خود یک جنبندی بکنن. آقای پسرلی، امی موضوع آخری که استاد گفتن شما هم قبلا گفتین، ما از یک متخصص خانم ترکی شنیدم، او میگه که پنیر مفت تنها در تلک موش پیدا میشه، از او خاطر میگفت ما باید متکی به خود باشیم، نه منتظر کمک های بین المللی. شما بسیار وقت کم مانده، آقای سیام الدین پسرلی سخنانتان رو جنبندی بکنین.
تشکر. ما میگم که انسان با عزت، انسان های با غیور کسایی هستن که به خیرات ننشینن، خیرات نبخواین، باید دست به کار شون، کاروبار خود شروع کنن، به پای خود استاد شون، پیش برن. یک دوم، افغانستان بیش از صدها هزار نفر داره که از زراعت فارغ شدن. این دوستایی که از زراعت فارغ شدن مثل مامورین دیگه میرن در دولت، در مقامات دیگه، در بخشای مدیریتی میشینن. بیا در زراعت ما در قراجات هست، در ولایات هست، در مناطق دوردست هست، برین از زمینه زراعتی استفاده کنین. دوستایی که از معدن فارغ شدن یا میخوان که مثل مدیر واری بیان مدیر شون، بیا در برین بر بابکوا برین، تحقیق کنین، اکتشاف کنین، استخراج کنین، معدن افغانستان رو به گونه درستی استخراج کو، پروسس کو و باز بسته‌بندی کنین، صادر کنین یا هم در افغانستان استفاده کنین. دوستایی که از مالداری فارغ شدن کجا هستن؟ چرا ما حبوبا و لبنیات و شیار از یک کشورا به افغانستان وارد میکنیم؟ با مشوری مایی از به حیث یک جوان ما که تجربه دارم از افغانای ما، از ملت ما خود سیاسی نسازن. کاروبار که میکنن کاروبارتان سیاسی نسازن، کاروبارتان قومی نسازن، کاروبارتان جنگی نسازن. متوجه کاروبارتان باشین، هر نظام که بیایه بره اگر شما سیاسی نبودین نظام کار خود کنه، شما کارتان کنن. ما فعلا زمین های بسیار خوب داریم، آب داریم، آب داریم، میتونیم از استفاده کنیم.
چند ثانیه ماند. بسیار زیاد تشکر محترم استاد پوهنمل امیدالله فاروقی و همچنان محترم آقای سیام الدین پسرلی و همچنان در قسمت اول که اشتراک کردن در برنامه دکتر انوارلاق احدی. از همه تان یک جان تشکر. در برنامه های بعدی موضوعات جالب ایجاد شد امروز که وقتهای وسیع کار داریم، کلش بخیر در برنامه های دیگه یک پی دیگر تره میکنیم، روشکپ میکنیم. ما بسیار زیاد تشکر تا برنامه های بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.